اما اسم جوزي ملام بعد هر يشهد الاسراج بسهل جلال ايه براهن قد نظارة هس اين اسم ناشا كالمعنى يكي لكن ما عجل يكي اين اغارة بدل جديد يا اون ابا هكا سر سر معنى ما عجل يكي متكتني بمعاني براهن موافقا ايه بالجشوه المتوافق كان المتوافق لا معناها ايش باید دیگر موافق و حالا بدونه زمین بدونه را بدن به تشکر و بدون تشکر این معنا اگر یکی باشد لیکن اون معنا معین نشود و بدون تشکر متواتیون اعلال قاضل کن میشد متواتین و این دوتا این که متواتر میگیم این تساوت افرادهو اگر افراد همه اشون با هم مساوی باشن در صدق این لفظ حالا گفتیم جمیع افراد مرد در رجل با هم مساوی هستن یا نیستن هر فردی را میگیم رجل این تساوت افرادهو اینو میگیم متواتر و مشک کن این تفاوت است اما اگر معناها با هم فرق دارند تفاوت دارند صدق لفظ بر افراد صدق می کند لیکن افراد با هم فرق دارند مثل چه این مثال همیشه می زنیم حالا می زنیم ایشالا می فهمیم فرض کنیم می خواهیم زنی را عقد کنیم می کن برو مسجد اعظم یک نفر عالم بیار که زن را عقد کند خب ما میریم توی مسجد اعظم که عالم بیاریم که زن را عقد کند وارد مسجد اعظم میشیم میبینیم 10 نفر طلبه اونجا نشستن 5 نفر اونجا 20 نفر اونجا خیلی اهل علم نشستن اما از قرائن میفهمیم که اینهایی که اینجا نشستن صرف میر خانن اونهایی که اونجا نشستن فرض کنی سیوتی خانن اونهایی که اون طرف تر متول اون طرف تر فرض کن کفای خان اون طرف دیگر فرض کن هر میشد درس خارج رو اون طرف هم چند تا آیت الله حالا ما بنابر این که عقد نکاح شرایطی دارد از جمله قصد انشاء میخواهد که باید قصد انشاء بشود حالا ما اونجا میریم متحیر میمانیم که هر یک از این اهل علم را ببریم آیا میشد عقد را جاری کند یا نمیشد به شک میفتیم حالا که به شک افتادیم کدوم یکی از این اهل علم توی مسجد اعظم را ببریم بهتر است یا آیت الله را ببریم از اون نیومد گفت شأن من نیست چرا میبریم درس خارج را از اونم گفت شأن من نیست چرا میبریم اون کفای خون همینجور پس صدق عقد خواننده عاقد صدق عاقد بر همه اینها میشه آت الله هم عاقد است بگو اون یکی دیگه درس خارج رو هم عاقده کفای خون هم عاقده متولم کسی خوب خونده باشد عاقده لیکن صدق لفظ بر بعض اینها با بعض دیگر تفاوت داره بر بعضی صدق اولا هست از بعض دیگر و گاهی صدق لفظ به سبب اولویت نیست به سبب اولیت است به سبب اولیت مثل چه؟ مثل موجودون موجود یعنی هست حالا موجود خدا هم موجوده مخلوقات هم موجودن لیکن اول موجود که بوده؟ خدا موجود صدقش بر خدا و صدقش بر باقی مخلوقات صدقش تفاوت دارد وقتی میگیم موجودون این صدقش اول بر خدا میشد چون خدا اول موجود است صدقش بر غیر خدا من و شما این درخت این سنگ این زهر مار دیگه ما هم موجودیم، لیکن صدق موجودون بر خدا از غیر خدا، صدقش بر خود خدا اولیت دارد، چون اول موجود خداه، بقیه بعد به سبب خدا وجود گرفتن. پس خلاصه صدق لفظ ولو معنا واحد است، یک معناه، یعنی موجود به یک نفر میگویند، یا فرض کنیم عاقل به یک نفر میگویند، لیکن صدق این لفظ عاقل یا صدق لفظ موجود بر هر فرد فردی میشه، لیکن با هم تفاوت دارن. عاقل به مرجع تقلید بگوییم اولا هست از این که به مثلا خارج رو بگیم، اولا هست از این که به متبر خان بگوییم، تفاوتش به اولویت یا به اولیت که یکی اول است یکی بعد دون شده هست. اگر این دور شد این لفظ را بهش میگیم مشکک. خب اولی علم به یعنی چه؟ متواتر کجا بود که تمام معانی مساوی باشد؟ مشکک کجا بود که معانی با هم تفاوت داشته باشد؟ این چند تا شد؟ سه تا، حساب گم نکن. و مشکک کن این تفاوتت و لفظ را مشکک میگوین، یعنی به شک اندازنده، یعنی ما را به شک می اندازد. که مشکک میگوین این تفاوتت اگر معناها با هم تفاوت داشته باشند به سبب او اولیت یا به سبب اولویت. خب اینی که معنا واحد شد چند قسمش کردیم؟ اینی که معنا واحد شد چه قسم شد؟ یا اون معنای واحد را مشخص می کند این شد علم، یا مشخص نمی کنه لیکن صدقش بر جمیع افراد مستویه اون شد چه؟ متواتی. یا اینکه صدقش بر افراد تفاوت میکند او شد چه؟ مشکک. این در جایی که معنا واحد باشد. و این کسره، و اگر معنا واحد نیست معنا متعدده، اونجا چطور است؟ و این کسره و این وضع لکلن فا مشترکن. از خارج از منم، اگر معنا واحد نیست زیاد است، اینجا میگه نگر کن که معنای این لفظ که زیاده است برای هر کدوم جدا جدا وضع شده یا نه برای هر کدوم وضع نشده. اگر برای هر کدوم جدا جدا وضع شده اونه بگو مشترک لفظی، اینه من میگم زیاد کن. اگر لفظ برای معنا زیاده و برای هر کدامی جدا جدا وضع شده اینه بهش بگو مشترک لفظی. مثل که؟ مثل عین. عین به چشمه میگوین، به ترازو میگوین، به طلا میگوین، به خورشید میگوین، به سر زانو میگوین، هفتاد معنا داره. به عدد این معانی لفظ وضع شده هست. پس عین معناش واحد نیست، هفتاد معنا داره و برای هر کدام اینها وضع شده هست. اگر اینجور شد اینه بگو مشترک لفظی. جون، جون دو معنا داره، یکی سفید یکی سیاه. این جون هم برای سفید وضع شده هم برای سیاه، اینم مشترک لفظی است. پس معنا اگر کثیر شد، چه دو معنا باشد، سه معنا باشد، ده معنا باشد، هفتاد معنا باشد، اگر معنا کثیر شد و برای هر یک یک وضع شده باشد جداگانه، اینا میگه مشترک لفظی. و اونجا سه تا داشتیم، اینم یکی چند تا؟ چهار تا، حساب گم نکن. و این کسره، و اگر معنا کثیر شد، و این وضع لکلین، اگر وضع شده لفظ برای هر یک از این معناهای کثیر، و مشترکن لفظی را تو زیادش کن، و مشترکن لفظیون. و این لا، اما اگر معنا کثیر هست لیکن برای هر کدامش وضع نشده، معنا کثیره برای هر کدامش وضع نشده هست، میگن این دو جور میشه. اینه که معنا کثیره، لکن برای هر کدامش وضع نشده، برای یکی وضع شده و در دیگری وضع نشده. این میشه دو جور. یکی این است که برای اون یکی که وضع شده از اون یکی برداشتن برای اینی که وضع نشده اینجا آوردن. خوب یاد بگیرها، اون یکی که برایش وضع شده از اونجا برداشتن آوردن برای این یکی که وضع نشده و او را ولش کردن. اینا بهش میگن منقول. مثل لفظ صلات، لفظ صلات وضع شده است در لغت عرب برای دعا کردن. دعا میکنیم فارسی، عربی، ترکی، افغانی، اینا میگن صلات. اون وقت این از اون معنای لغوی برداشتن آورده ان برای همین کاری که مسلمان ها پنج وقت به جا میارن، همین نماز. این لفظ صلات از اون معنایی که وضع شده هست نقلش داده ان برای این کاری که مسلمان ها پنج وقت به جا میارن. این یک جور، این بهش میگن منقول. و اگر نه، معنای اولی هم هست که موضوع الله عوض داره، معنای دویمی هم هست، از اولی دست بر نداشتن. مثل چه؟ مثل لفظ اسد. اسد وضع شده برای اون حیوان بیابانی. اون وقت آمدن به رجل شجاع هم میگن اسد. حالا ای الف و سین و دال در اون معنای بیابانی وضع شده، در این یکی که شجاع است بهش میگن اسد، این مجاز است. در اون معنای بیابانی حقیقت است. پس اگر برای همه وضع شده باشد شد مشترک لفظی، اگر برای همه وضع نشده باشد شد دو جور. یا معنای اول را ول میکنن نقل میدن به معنای دوم مثل صلات، این اسمش را گذاشتیم منقول. یا این که معنای اول را ول نمی کنن، در معنای دوم هم استعمال میشد، در معنای اول هم استعمال میشد. مثل لفظ اسد هم در اون حیوان بیابانی استعمال میشد، هم در این مردی که شجاع است. اینا بهش میگیم اولی را میگیم حقیقت، دومی را بهش میگیم مجاز. اولی کدومه؟ حیوان بیابانی. دومی کدومه؟ اینا میگیم مجاز. خب چند تا شد این؟ اگر برای هر کدوم وضع شده باشد چه گفتیم؟ مشترک لفظی. اگر برای هر دو وضع نشده، برای یکی وضع شده برای دیگری وضع نشده، اینه دو قسم کردیم. گفتیم یا از معنایی که وضع شده نقل میدیم به معنای دوم، این میشه چه؟ منقول. یا نه، نقل نمیدیم، معنای اولم هست معنای دوم هم هست، اینه چه میگیم؟ حقیقت مجاز. خوب یاد بگیر. پس اسم شد هفت قسم. قسم اول علم، قسم دوم متواتی، قسم سوم مشکک، قسم چهارم متلفظی، قسم پنجم منقول، قسم ششم، قسم هفتم مجاز. پس اسم هفت قسم است. اینا رو یاد بگیر آقا، به این آسانی گفته میشد شما هم به ذهن دست بار. پس اسم در لغت عرب بلکه در جمیع لغات دنیا همین هفت قسم دارد، اما اسم این هفت قسم دارد، فعل و حرف ندارن. پس این خلاصه حرف متن شد. حالا شرح یک مقدار دور و درازه، گوش بده بینم میرسیم جای یا نمیرسیم. قوله و ایزن میگد مفعول مطلق لفعل محذوف، میگد ایزن منصوب است و مفعول مطلق است برای فعل محذوف. ای آذا ایزن، قرآن خوندی یا نخوندی؟ فذر بر رقاب، قبلش چیه؟ فذر بر رقاب. بخونیم درست. احسن. میگه وقتی به کفار و مشرکین رسیدین و فذر بر رقاب، یعنی اضربوا ذر بر رقاب، یعنی بزن با شمشیر گردنشه بزن جهنم تشریف ببره. ذر بر رقاب فعلش محذوفه، اضربوا ذر بر رقاب یعنی بزن زدن گردن، یعنی گردنشنه بزن تا برن ملی جهنم منجا تشریف داشته باشن تا دیگران ملحق بشن بشه. خب پس این ایزن مثل ذر بر رقاب مفعول مطلق فعلش محذوف است، مفعول مطلق و مفعل محذوف ای آذا ایزن. خب آذا معنیش یه رجعه، ای رجعه رجوعن، یعنی دوباره برگشتیم. به چه برگشتیم؟ به تقسیم کردن که تقسیم مطلق اسم مطلق هر لفظ یا اسم تنها همون دیگه میخواد همون رو بگرد. پس چرا میگرد ایزن؟ غلط این هست، ما بر نگشتیم به او تقسیم، اونجا مطلق لفظ رو تقسیم میکردیم، اینجا تنها اسم رو تقسیم میکنیم. پس این اشکال اینجا وارد است، ای رجع رجوعن. حالا میخواد اشکال کنه، و فیه اشارتون الى ان هذه القسمت ایضا لمطلق المفرد در اسم وحده. میگه در این ایضا اشاره میکند که این تقسیم امروزی مال مطلق مفرد است نه اسم تنها. این تقسیم مال مطلق مفرد بود یا اسم تنها؟ پس این ایضا غلط است، چون ایضا یعنی برگشتیم به تقسیم دیروزی، و دیروزی که مطلق مفرد را تقسیم میکردیم، الان شما برگشتیم میگه ایزن، یعنی باز مطلق مفرد را تقسیم میکنیم، مطلق مفرد را اینجا تقسیم نمیکنیم، فقط اسم را تقسیم میکنیم. پس این اشکال اینجا وارد است، و فیه اشارتون الى ان هذه القسمت ایزن لمطلق المفرد للاسم وحدهو، و فیه بحثون، ولی اشکال داره آخر. امروز شما مطلق مفرد را تقسیم نکردی، امروز داری اسم تنها را تقسیم میکنی، فعل تقسیم نکردی، حرف را تقسیم نکردی، اما دیروز مطلق مفرد را تقسیم کردیم، گفتیم بعضیش اسم، بعضی فعل، بعضی حرف، اما حرفایی که زدیم. پس این حرف شما غلطه، چرا میگه ایزن؟ و فیه بحثون، چرا؟ فإنه يقتضي أن يكون الفعل والحرف إذا كان متحد المعنى داخلين في العلم أو المتواتي أو المشكل. بذاتي مثل أيضاً شما بما ميفهمونه كفعل هم درش علم داريم، شون نقول مطلق مفرد، فس نقول معنى اگر واحد شد علم است، حالا ضربا معناش واحد، این علم ميده کسی؟ یا این که فرض بگیر ضربا معناش مشکک باشد، متفاوت باشد، اینه کسی مشکک میگد؟ این حرف غلط است. پس این که شما ایزن گفته ای لازمش این میشد که مطلق مفرد چه اسم چه فعل چه حرف مشکک باشه، متواتی باشه، علم باشه، حقیقت و مجاز باشد، وای که غلط است. پس این ایزن شما زیادیه اینجا نوشته ای. و فیه بحثون فإنه یقتضی، بذاتی که این ایزن شما اقتضا می کند ان یکون فعل و حرف اذا کانا متحد المعنا معناشون واحد شد یکون داخلین فی العلم، اگر معنا واحد شد و معین شد علم شود، اگر مساوی شد و متعدد متواتی شود، اگر تفاوت داشت و متعدد مشکک شود، مع انهم لا یسمونهما بهذه الاسامی، با اینکه علماء منطق فعل را ابدا علم بهش نمیگن، ابدا متواتی نمیگن، ابدا مشکک نمیگوین، و ها کذا حرف را ابدا علم نمیگوین، ابدا متواتی نمیگوین، ابدا مشکک نمیگوین. پس چرا این ایزن را اینجا آوردی و این ایزن شما غلط میشود؟ واضح انشالله. ما انهم لا یسمونه هما را بدن به فعل و حرف، ما ان اون منطقیین لا یسمونه هما نمی نامن اون فعل و حرف را به این اسمها، بل قد تحقق فی موضعه ان معنیه هما لا یتصفان بالکلیت والجزئیه، بلکه در جایش می خوانی انشاءالله قوانین بخوان آقا این درس های قدیمی رو ول نکن، این درس های امروزی پرت و پلای همش. در اول قوانین جناب منزا میگوید چون گفتن که فعل و حرف کلی و جزئی نمی شود. بعد اونجا اشکال می کند مرزا، می شد گاهی فعل کلی می شد حرف هم کلی، فعل جزئی می شد حرف هم جزئی. اینجا اگر یادت نباشد اونجا گیر می کنی. خلاصه جناب ملا عبدالله می گوید که فعل و حرف متصف به کلیت و جزئیت نمی شود. اگر این ایزن صحیح شود، یعنی مطمئن اسم و فعل و حرف، گاهی علم، گاهی متواتی، گاهی مشکل، گاهی منقول، گاهی مجاز و گاهی کلی و گاهی جزئی، ولی که این حرف غلط است. فعل و حرف نه کلی میشد نه جزئی میشد، نه علم، نه متواتی، نه مشکل. پس این ایزن شما خراب شد. بل قد تحقق فی موضعه، بلکه محقق شده هست در جای خودش. انا معنیه هما، هما را بدن به فعل حرف، این که معنای فعل حرف لا یتصفان بالکلیت والجزئیه. فتأمل فیه، میگه اینجا خیلی دقت کن تا این که بفهمی که این ایزن غلط هست. خیلی قوله این اتحده، بله از آقا عذر میخواییم دیگه، همینجا بس هست، چون مطلب خود مشکل میشد جوان مرگ میشه مطلب. و ما این سخوندیم این اتحاد معناه ای بحث بلوز در صفحه مقابلش آم موجوده آم بگه نشو این بحاشیه این کنار سرگاه اینجا نشد؟ اینجا اینجا اینجا
ما از بعدی نداره
اینجا نمیشه نداره چاپا فرق داره خود پیدا شد؟ بله. خب حالا از خارج عرض کنم بعد اونو میخونیم. عرض میشود واضح اگر سیوتی کسی خونده باشد در الحرف و تعریف اول لامو فقط، اونجا این مطلبی که الان عرض میکنم اونجا هم هست. واضح وقتی که میخواد لفظی را برای معنایی وضع کند، این لفظ را در دست میگیرد و معنایی را در نظر میگیرد. اون معنا را که در نظر میگیرد و این لفظ را به دست میگیرد، علیکم السلام، اون معنا یا کلی است یا جزئی. حالا اگر چه کلی و جزئی را من و شما اینجا تا حالا نخوندیم، سه چهار روز دیگه انشاءالله میرسیم. حالا اینجا همینجا سربسته میگیم واضح لفظی را که در دست میگیرد و برای معنایی میخواهد وضع کند، اون معنا یا کلیست یا جزئی. اون وقت این لفظ را که در دست میگیرد و اون معنای کلی را میخواد این لفظ را برای او وضع بکند، اگر لفظ را برای خود اون کلی وضع کرد، این در دست گرفتن لفظ را به اسمان وضع هست. اون وقت برای اون معنای کلی وضع کرد، او را میگن موضوع که لفظ را به دست میگیرد و معنای کلی را در نظر میگیرد و لفظ را برای همون معنای کلی وضع میکند، این اسمش را میگذارن وضع عام، موضوع له عام. مثل چه؟ مثل لفظ الف و نون و سین و الف و نون، انسان. این لفظ را در دست میگیرد، معنای بشر، این بشرت 4 میلیاردی، معنای این بشر را هم در نظر میگیرد و لفظ انسان را برای همون معنای کلی وضع میکند. اینه بهش میگن وضع عام، موضوع له عام، یعنی لفظ را در دست گرفت و نظر انداخت به اون معنای کلی انسان و برای همون معنای کلی وضعش کرد، این شد وضع عام، موضوع له عام. این یک قسم. قسم دوم این است که لفظ را در دست میگیرد، معنای کلی را هم در نظر میگیرد، لکن لفظ را برای اون معنای کلی وضع نمی کند، برای افرادش وضع می کند. این بهش میگیم وضع عام، موضوع له خاص. این چند قسم شد؟ دو قسم. یا این که لفظ را به دست میگیرد، معنای جزئی را در نظر میگیرد، نه کلی. لفظ را به دست میگیرد، معنای جزئی را در نظر میگیرد، نه کلی. اون وقت این لفظ را برای همون معنای جزئی وضع میکند، این را بهش میگن وضع خاص و موضوع له خاص. این چند تا شد؟ سه تا. قسم چهارم، لفظ را در دست میگیرد، معنای جزئی را هم در دست در نظر میگیرد، لفظ را برای خود اون جزئی وضع نمی کند، برای کلیش وضع می کند. این بهش میگن وضع خاص، موضوع له عام، که جزئی را در نظر گرفت لیکن برای جزئی وضع نکرد، بلکه برای کلی او وضع کرد. این بهش میگن وضع خاص، موضوع له عام. این شد چهار تا. این قسم چهارم را محققین میگن محال است، شدنی نیست که لفظ را در دست بگیرد و معنای جزئی را در نظر بگیرد اما برای خود جزئی وضع نکند، برای کلیش وضع کند. این محققین میگن محال است، شدنی نیست. و انشاءالله به زودی در کفایه میخوانی اونجا میگد که این قسم چهارم محال است. خب باقی چند قسم موند؟ این که محال شد سه قسم، وضع عام، موضوع له عام، این یکی، وضع عام، موضوع له خاص، این دوتا، وضع خاص، موضوع له خاص، این هم ستا. این ستا رو میخوانی. بگیرد و برای همون معنای کلی وضع بکند. اسمش را چه گذاشتیم اینا؟ وضع عام، موضوع له عام. اینجا اختلاف شده است. بعضی ها میگویند که در این صورت وضع عام، موضوع له عام، لکن شرط شده است که در فرد این عام استعمال شود، نه در خود موضوع له. وضع عام، موضوع له عام، لکن واضع شرط کرده که لفظ را در خود کلی وضع نکند، شرط کند که من در کلی وضع می کنم لکن باید استعمال در خود کلی نشود، در فردش بشود. این اسمش چه می شود؟ وضع عام، موضوع له عام، مستعمل فی خاص. این بعضی همچه گفتن. بنابر این قول که وضع عام، موضوع له عام، شرطش این است که مستعمل فی خاص باشد، یعنی در فرد او استعمال شود. این فتوا را جناب مصنف ما که تفتازانی قبول دارد که وضع عام، موضوع له عام، لکن مستعمل فی خاص. و اگر کسی سیوتی خونده باشد و اشاره وضع عام موضوع له عام لكن مستعمل في خاص است. يعني چه؟ واضح هذا که اسم اشاره ه و زال و الف الى دست گرفت، مشار الیه کلی را در نظر گرفت و لفظ هذا را برای همون مشار الیه کلی وضع کرد، اما شرط کرده است که این هذا در خود اون کلی استعمال نشود، در فرد خارجیش استعمال شود. هذا در افراد مشار الیه استعمال می‌کنیم. پس اسم اشاره بنابر این قول معنای کلی مشار دارد. این یک مطلب. بنابر این فتوا لفظ هذا که اسم اشاره است در این افراد خارجی که استعمال می شود، این لفظ هذا مجاز است. چرا؟ انشاءالله در جایش می خوانی که استعمال لفظ در غیر ما وضع له مجاز است. ما وضع له اون کلی مشار الیه بود، ما استعمال در او نکردیم، استعمال در که کردیم؟ در افراد این کلی. پس لفظ هذا از روزی که خدا خلق کرده تا زمان ما و شما الى یوم القیامه بنابر این قول مجاز است. هذا استعمال می شود در غیر ما وضع علیه خودش، ما وضع علیهش کلی و مشار الیه، ما در او استعمال نکردیم، استعمال کردیم در افراد مشار الیه. پس استعمال این هذا در غیر ما وضع له شده است و این شد مجاز. این مطلب دقیق انشاءالله یاد گرفتی. حالا مطلب دوم در علم معانی بیان در مختصر در متول اونجاها این مطلب گفته شده. مطلب چیه؟ مطلب این که معنا دو قسم است. معنا یعنی چه؟ یعنی اونی که از لفظ دانسته می شود. معنا بر دو قسم است. یک قسم از معنا، معنا ایست که موضوع له است، مثل الف و سین و دال استعمال می شود در اون حیوان درنده بیابانی. این نمیگه معنای الف و سین و دال اون حیوان درنده بیابانی. قسم دویم از معنا مطلق مستعمل فیه، چه این که موضوع له باشد یا موضوع له نباشد، لفظ الف و سین و دال در اون حیوان بیابانی که استعمال شد این معنا هست و موضوع له. قسم دویم الف و سین و دال در رجل شجاع که استعمال بشود اینم معنایه، لیکن موضوع له هست یا نیست؟ در رجل شجاع موضوع له نیست، این چیه مستعمل فی؟ پس معنا دو قسم شد، یک معنا که موضوع له هست مثل الف و سین و دال که در اون حیوان درنده استعمال میشد، اون حیوان درنده معنای الف و سین و دال است، لیکن این معنا موضوع له الف و سین و دال است. و اونی که موضوع له نباشد لیکن در او استعمال شود، مثل استعمال الف و سین و دال در رجل شجاع، اینم معنایه، لیکن این معنا موضوع له هست یا موضوع له نیست؟ نیست. اینم در علم معانی بیان انشاءالله میخوانیم. حالا که این دو مطلب را انشاءالله فهمیدیم که وضع عام، موضوع له عام، مستعمل فی خاص، خب گفتیم این اسم اشاره همین جور است، وضعش عام، موضوع لهش عام، لیکن مستعمل فیهش خاص، یعنی افراد مشارون اله، این آدم، این آدم، این پای مسجد، اون منبر، اون آشیخ، اون آیت الله، همش در افراد استعمال شد. گفتیم اینجا اسم اشاره دائما مجاز است، چون در موضوع له خودش استعمال نشده است. خب مطلب دویمم که در علم معانی بیان میخوانیم، مطلب دویم این شد که معنا بر دو قسم است، یکی موضوع له است مثل استعمال لفظ اسد در اون حیوان بیابانی، و یکی مستعمل فی مثل استعمال اسد، لفظ اسد در رجل شجاع. حالا که این دو مطلب را فهمیدید، یک مطلب است الان واردش می شویم و از دقائق این کتاب است، به اصطلاح بزرگان ما از بزنگاه این کتاب است، که این مطلب را باید ما بفهمیم. به این دو مطلبی که من عرض کردم انشاءالله هممون می فهمیم. حالا عبارت گوش بده. قوله ان اتحد ای وحد معناه، مراد از اتحد این معنا یکی باشد. قوله فمع تشخصی، یعنی معنا جزئی باشد، ای مع جزئیتی، یعنی معنا جزئی باشد. حسب وضع واضح، یعنی از روز اشاره در حین وضع مشخص نیست، ولو در استعمال مشخص می شود فایده ندارد. لا سما علمن و ها هنا کلامون. حالا میگه ما اینجا یک بحثی داریم، کلام یعنی بحث، یعنی اشکال. و ها هنا کلامون یعنی اشکال، یعنی بحث. و ها هنا کلامون و هوه ان المراد بالمعنى في هذا التقسيم اما الموضوع له تحقيقا او ما استعمل فيه اللفظ. میگن از مصنف سوال میکنید که شما میگید معنا واحد باشد، گفت معنا بر دو قسمه، یکی موضوع له و یکی مستعمل فيه. مراد شما از معنا چیه؟ که میگید معنا اگر واحد شد و مشخص علم است، اگر واحد شد و مشخص نشد او چیه؟ یا متباطی یا مشکک. ما از مصنف میپرسیم، میگیم این که میگیم معنا واحد باشد و مشخص، این علم است. معنا واحد باشد و غیر مشخص، این یا متباطی است یا مشکک. مرادت از معنا چیه؟ مرادت از معنا یعنی موضوع له واحد باشد یا مستعمل فی واحد باشد. هر کدام را بگویی اشکال به اتوارد است. چه بگویی مراد من خود موضوع له باشد، چه بگویی مراد من مستعمل فی، در هر دو صورت اینجا اشکالی وارد است. خوب دقت کنید. و هو ان المراد بالمعنى في هذا التقسيم، هو یعنی اون کلام، هو یعنی این اشکال، و هو اون اشکال، ان المراد بالمعنى في هذا التقسيم، مراد به معنا در این تقسیم که میگیم معنا واحد باشد کدوم را میگوییم؟ اما الموضوع له تحقیقا نباشد، کدوم مرادت؟ او مستعمل فیه اللفظ سواء کان وضع له اللفظ تحقیقا او تأویلا، تأویلا زیرش بیدیس مجازا، چه این که وضع شده باشد لفظ برای او تحقیقا، یعنی واقعا خود موضوع له باشد، یا تأویلی باشد یعنی مجاز باشد. کدوم یکی را مرادت است از این که میگیم معنا واحد باشد یا کثیر باشد؟ مراد از معنا کدام است؟ فعل الاول بنابر قول اول که مرادت از معنا یعنی خود ما و زعله واحد باشد، بنابر این که مراد از معنا خود ما و زعله باشد، الف و سین و دال یک معنا دارد یا دو معنا دارد؟ یک معنا، منظورش همون حیوان بیابانیست و دل شده که منظورش نیسته. پس چرا آمدی حقیقت و مجاز را داخل متکسر المعنا کردی؟ دیروز یادت دیگر قد و انکسره، یعنی اگر معنا کثیر شد یک قسم از این کثیر حقیقت و مجاز است. میگیم آقا جون حقیقت و مجاز که معنا کثیر نیست، اگر مرادت از معنا موضوع الله اصد در رجل شجاع این معنایه یا معنا نیست؟ نیست. بنابراین که مراد از معنا چه باشد؟ مذوله. معنا کدومه؟ فقط حیوان بیابانی. اینجا معنا کثیره یا یک فرد است؟ پس شرعی داخل متکسر المعنا کردی، گفتی اگر معنا کثیر شد میشد حقیقت مجاز. اینجا که معنا کثیر نیست، پس اگر مرادت از معنا یعنی معبوز الله و در اسد معبوز الله کثیر نیست، فقط همون حیوان بیابانیه، اینا چرا داخل کردی در متکسر المعنا؟ خوب یاد بگیر ها. فعلال اول، پس بنابر اول که مرادت از معنا موضوع له تحقیقی باشد، لا یصح عد الحقیقت والمجاز من اقسام متکسر المعنا. این صحیح نیست که اسد را از اقسام متکسر المعنا قرار دادی، گفتی در حیوان بیابانی حقیقت و در رجل شجاع مجاز و این متکسر المعنا درست کردن غلط است. معنا یکی بیشتر نیست، چرا این را داخل متکسر المعنا کردی؟ فعلى الاول لا يصح عد الحقيقه والمجاز من اقسام متكسر المعنى. وعلى الثاني، ثاني کدوم بود؟ مطلق مستعمل فيه. بنابر این اسم اشاره معناش كثيره يا واحد است؟ كثيره. هذا مرادت اگر از معنا مطلق مستعمل فيه باشد، پس اسماء اشاره این باید داخل در کثیر المعنا بشود نه در متحد المعنا. پس اسماء اشاره داخل متحد المعنا نیستن، داخل که میشن؟ داخل متکسر المعنا. حالا که اسماء اشاره داخل در متکسر المعنا شد، اسماء اشاره خود به خود از متحد المعنا خارجه یا به قید وضعن خارجش میکنی؟ خود به خود خارجه، چون میگیم معنا اگر واحد شد علمه. اسماء اشاره معناش واحده یا کثیره؟ بنابراین که مطلق مستعمل فی باشه کثیره. همین که گفتیم معنا واحد باشد، اسماء اشاره خارج است، خارج شد رفت توی متکسر المعنا. شما این وضعن را چرا آورده اینجا؟ این قید وضعن زیادی شد، چون مراد از معنا مطلق معنایه، چه مستعمل فی چه مدوله. همین که گفتیم معنا واحد باشد، اسماء اشاره خود به خود خارج شد، این قید وضعن شما بیرفت می شود، اینو چرا آوردی؟ پس اگر مرادت از معنا یعنی خود ما و زله باشد، اشکال به حقیقت مجاز می کنیم که حقیقت مجاز متکسر المعنا نشدن. اگر مرادت از معنا مطلق مستعمل فیه باشد، این قید وضعن شما زیادی شد، به جهت اینکه وقتی میگه این اتحده یعنی اگر مستعمل فیه واحد شد، پس اسماء اشاره مستعمل فیه واحد نیست، خود به خود خارج میشد، این قید وضعن شما لغو میشود. خب نروی ها. و علی ثانی، یعنی بنابر این که مراد از معنا مطلق مستعمل فیه باشد، یدخل نحو اسماء الاشاره على مذهب المصنف فی متکسر المعنا، داخل می شود اسماء اشاره بنابر فتوای مصنف. فتوای مصنف چه بود؟ وضع عام، موضوع عام، مستعمل فیه چه؟ خاص یعنی افراد. این خود به خود داخل در متکسر المعنا می شود و از متحد المعنا بیرون میاد خودش، دیگه محتاج به قید وضعنی نیستیم. يدخل نحو أسماء الإشارة على مذهب المصنف في متكسر المعنى ويخرج عن متحد المعنى وخارج مشد خود بخود از متحد المعنى، فلا حاجة في إخراجه إلى التقييد بقوله وضعا. هذا أسماء شعور دي تخاصي كي افسانه ای ما اینجا میگیم، حالا بازم میگم ولی بعضی از این حرفا خوشش نمیاد، لیکن ما عادی هستیم. یک تنبلی بوده از آخوند شنید که خدا روزی رسانه، اینم گفت خوبه دیگه، ما چرا برم فعلگی و عملگی و زحمت و اینها. آمد تو یک مسجد نشست، هی پشت سر هم نماز، شکمو هم بود، نزدیک ظهر شد، گفت خدایا ما که میدونی این روز تازه واردیم، چرب بفرست. از اون دادند و مردم نمازه رو خوندن و رفتن، دید چیزی نیومد. گفت خدایا اگر بی خبر بودی حساب ما رو نداشتی، از اون تدیگی بعدیگی تصحیح رو بفرست. یک ساعت دو ساعت گذشت با چیزی نیومد. گرسنگی زور آورد، پاشد گفت آخونده بی خود میگن خدا روزی میده، کو روزی. آمد از در برد بیرون، پاش به چارچوب در گیر کرد، برو افتاد. برگشت گفت خودم دارم میرم دیگه، خودم ندارم. اتفاقا یک مقدس نفهمی اونجا بود شنید، گفت کفر نگو. این مقدس نفهم بد شکلم بود، بد ترکیب. یک نگاهی کرد گفت خدا خیلی تره خوشگل خرف کرده پشتیش میکنی. حالا اسماء اشاره به قید متحد المعنا خود به خود بیرون میدد، این وضعن نمیخواد اون حالش رو بیرون کند، پس قید وضعن لازم نیست. فلا حاجت فی اخراجه الى تقیید به قوله وضعن. این تموم شد. حالا صفحه 107 رو پیدا کن، صفحه 107 آخرای کتابه، صفحه 107 آخرای کتابه. پیدا نکردی؟ حالا نه یک کتاب نه پیدا بشه خوبه. این کتاب ما که انشاءالله نداره، اون چاپ دیگه غیر این چاپ، اینا هم چاپ هست، یک چاپ دیگه هست. بله این داره، این چاپ چاپیشون داره، این چاپ این شاید داشته باشه ولی پیدا نمیشه. خب تو حاشیه نوشته، گوش بدین، حالا نمیخواد کتابتون داشته باشد، من که خوندم بعد پیدا کنید. اعلم انه نقل عن المصنف انه قال من اتى باخسر من موجز ما قلناه في هذا الكتاب ففي كل مطلب له علي 100 درهم. جناب مصنف وقتی این متن را نوشت، اعلامیه داد، مثل اعلامیه که حالا میدن، اعلامیه داد به تمام حوزه های علمیه که من علم منطق را مختصر کردم، اگر کسی توانست یک کلمه از اینی که من نوشتم بردارد و معنا صحیح باشد، من 200 درهم بهش میدم. 200 درهم اون زمانم که خیلی پول بودن، بیشتر همه اوزمال شد کار 200,000 تومن حالا رو میکرد. خب دنباله داره حاشیه، بعد اعلامیه داد و کسی پیدا نشد که بهش اشکال کند که فلان کلمه زیادیه، تا نوبت رسید به جناب شیخ بهائی رحمت الله علیه. این بزرگوار فرمود که اگر من در زمان مصنف نبودم، پدر شیخ بهائی در زمان مصنف بوده، خود شیخ بهائی بعدها متولد شد و مصنف مرد، اگر من می بودم در زمان شیخ بهائی، هزارها درهم ازش می گرفتم، که خیلی چیزهای زیادی داره. یکی همین وضعنی که الان خوندیم، که گفتیم این قید وضعن زیادیه. چرا؟ چون اگر مرادت از معنا موضوع له تنهایه اشکال کردیم به حقیقت و مجاز، گفتیم حقیقت و مجاز متکثر المعنا نیستن، معنا یکیست، اما در رجل شجاع این که معنا نیست، این موضوع له نیست. و اگر مرادت از معنا مطلق و استعمال فیه هست، اسماء اشاره خودش بیرون می رود، محتاج به وضعن نیستیم، پس این قید وضعن زیادی 200 درهم باید بدهد. و شیخ بهایی گفت خیلی چیزها در این متنش زیادیه، بعدم می رسیم انشاءالله در باب عکس اونجا هم حاشیه دارد که 6 کلمه هم اونجا زیاد است که اونها را اگر ساقط کنیم باز معنا درست می شود. پس این جور چیزها را باید من و شما بشنویم و یاد بگیریم که وقتی سخن میگوییم سخن پرت و پلا نگیم، یک جور سخن بگوییم که الفاظی که میگیم زیادی نباشد. صدا مهی تکرار میکنم، آقای نقاشش ترخ میشه که چقدر تکرار میکند. حالا ما تکرار ما صحیحه، لیکن شما تکرار نکن در منبر غیر منبر که کلامت لغو بشود، باید حرفهای با معنا بگوییم. خب این یک مطلبی بود برای این که بفهمیم که پرت و پلا گفتن خوب نیست. خب حالا گوش بده آجان. قوله انتصابت، خود دیروز اینها را خونده ایم آقا متنش را، گفتیم اگر معنای لفظ کثیر شد و نسبت به همه مساوی شد اسمش را چه گفتیم؟ متواتی. حالا همه را میخواد معنا کند. قوله انتصابت ای یکون و صدق و هذا المعنى الکلی على تلک الافراد على سویه، یعنی معنای لفظ که کلی هست صدقش بر هر فرد فردی على سویه باشد. اون قصرم که نقل کردم نن فلان مرد اومد تا آخرش قصر شنیدی، لفظ رجل وضع شده برای معنای کلی، افرادش کثیر است، زید، عمر، بکر، پیر، جوان، باسواد، بیسواد، مجتهد، مقلد، بقال، عطار، این هم معانی هست. ر و جیم و لام صدقش بر این افراد علی سویه یا این که صدق بر پیر مردان نمی کنن علی سویه، لذا او پیر مرد گفت نه جون اونی که جوانا دارم من هم دارم، واجب رو بگیری. پس معنای تصالت این است که صدق این لفظی که معناش کلیه بر افرادش علی سویه باشد، این معنای انتصابت. قوله انتفاوتت، تفاوتت یعنی چه؟ ای یکون صدق هذا المفهوم علی بعض الافراد مقدما علی صدقه علی بعض آخر. تفاوت این است که لفظ بر بعض از افراد صدقش مقدم است بر بعض دیگر. مثلا دو نفر در مجلس حاضرند، یکی استاد و یکی شاگرد. حالا اگر بگیم آقایون محترم هستند، چرا؟ چون اهل علم هستند. اهل علم گفتن به استاد اولایه یا به شاگرد اولایه؟ استاد چرا؟ اون مقدمه در علم است که شاگرد علم را از او یاد گرفته. پس صدق عالم مقدم است بر استاد از شاگرد. چرا؟ چون شاگرد معلول است و استاد علت است، که استاد علت شد برای این که شاگرد عالم شود. پس اینجا صدق بر استاد مقدم است از صدق بر شاگرد. پس صدق تفاوت کرد، تقدم و تأخر دارد. این یک قسم. قسم دیگر هم نگد الان اشاره میکنم. قوله انتفاوتت ای یکون صدق و هذا المفهوم، یعنی صدق معنای کلی علی بعض الافراد مقدمن علی صدقه علی بعض آخر. بالعلیه که یکی علت است و دیگری معلول، استاد علت است و شاگرد معلول، یعنی علم استاد علت است و علم شاگرد معلول. بالعلیه او یکون صدقه علی بعض اولا و انسب من صدقه على بعض آخر، یا اینکه نه علیت و معلولیتی در کار نیست، لکن این افراد صدق لفظ بر بعضی سزاوارتر است از صدقش بر بعض دیگر. مثلا 10 نفر اهل علم در مجلس هستن، هیچ کدام استاد شاگرد نیستن، یکی از همدان اومده، یکی از تهران، یکی از کاشان، و هیچ کدام پیش یک دیگر درس نخوندن. اما میدانیم بعضشون کفایه خوانن، بعضشون فرض کنیم متول خوانن، بعضی فرض کنیم سیوتی خوان، و بعضی صرف میر رو تا برسیم به امثله و شر امثله. حالا بگیم آقایان اهل علم را احترام کن، کدام یکی اولا به احترام است؟ اون کفایه خون. بعد از او کیه؟ فرض کنیم متول خون. پس اینجا صدق عالم که واجب الاحترامه در کفایه خان اولا هست، سزاوارتر است از صدقش در فرض بگیریم متول خون. مثلا اینجا هم تفاوت به سبب اولویت هست که صدق بر متول خان بر کفایه خان اولا است از صدق بر متول خان. او یکون صدقه علی بعض اولا و انسب من صدق اون معنای کلی علا بعض آخر. تمام شد. و غرضه به قوله ان تفاوتت به اولیتن که در متن دارد او اولویتن که در متن دارد، مثلا اصحار درس کنم، اگر در یک مجلسی دیگه مرجع تقلید در حوزه قوم زید است و عمر، این دلالت میکند که غیر از این دو دیگه مرجع تقلید نداریم یا دلالت نمیکند؟ نمیکند. میگه مرجع تقلید در قوم یکی زید است یکی عمر، این دیگه دلالت نمیکند که دیگه مرجع تقلیدی نداریم. لذا فراسانی ها میگوین اثبات شی نفی ما ادا نمی کند. حالا در اینجا در متن مصنف فرمود که تفاوت یا به اولیت است یا به اولویت، همینجوری که بیان کردیم. حالا این یعنی غیر از این دوتا دیگر نداریم که سبب تفاوت باشد؟ میگه داریم. میگیم پس چرا مصنف همین دوتا رو گفت، به اولیت او اولویه؟ میگه این من باب المثال است، مثال میزند. میگه تفاوت مثل چه؟ مثل اولیت استاد شاگرد، مثل اولویت کفایه خان و متول خان. این دیگه معناش این است که دیگه اسباب تفاوت دیگه نداریم. خیلی چیزا اسباب تفاوت هست، یکی شدت و ضعف. عمامه آقا که تازه شسته و از آفتاب برداشته و پیچیده دور سرش، یا عمامه اینه که 15 روز شسته نشده، هر دو سفید است. اما کدام سفیدیش اشد است؟ اونی که تازه شسته. عمامه ما هم ابیض است، عمامه اون آقا هم ابیض است، لیکن صدق ابیض بر عمامه اون آقا اولا هست از صدقش بر عمامه من که 15 روز شسته نشده. اینم یک سبب تفاوت که بهش میگیم شدت و ضعف. و گاهی تفاوت به سبب کثرت و قلت می شود. اون آقایی که 3 میلیون پول توی بانک داره با این طلبه بیچاره که تازه شهریه گرفته و 300 تومن توی جیبشه، کدام را پول حساب کنیم بهتره؟ اون 3 میلیونی را یا 3 تومن را؟ و یقینا او کثیره، ای قلیل است. پس اسباب تفاوت خیلیه. مصنف که گفت به اولیت او اولویه، این مثلا است، یعنی از باب مثال این دوتا رو گفته. لیله اسباب تفاوت خیلی است، از این بالاتر هم اسباب تفاوت داریم خیلی. پس قرد مصنف که گفت تفاوت به اولیت او اولویه، این مثلا است، یعنی مثال میذارد میگن مثل این دوتا. لیله به سبب شدت و ضعف، کسرت و قلت، 2 نفر قد بلند، یکی قدش 1.5 متر، یکی قدش 3 متر، کدام را طویل بگیم بهتره؟ اون 3 متری را، بله، اسباب تفاوت خیلی است. وغرضه بقوله ان تفاوتت بأولية او اولوية غرضه مثلا این از باب مثال است که میگه تفاوت یا بأولیت است یا بأولویت. فان التشكيك لا ينحصر فيهما، مشکک بودن منحصر در این نیست که یا اولیتی باشد یا اولویتی. شدت و ضعف هم سبب تشکیک است، قلت و کثرت هم سبب تشکیک است و هاکذا. بل قد یکون بزیادت و نقصان، مثل 3,300,000 طلبه کتاب شعری گرفته، او به شدت و ضعف مثل عمامه من یا عمامه اون آقا که قبل از ظهر شسته و تمیز و حالا پیچیده آمده درس مثلا و هر دو سفیدن، لیکن این کجا و اون کجا، شکر مازندران و شکر هندوستان هر دو شیرین است، اما این کجا و اون کجا. حال محبوبون سیاه و دانه فلفل سیاه، هر دو جنسوز است، اما این کجا و اون کجا. تیغ جلادون کج است و ابروی دلدار کج، هر دو خونریز است، اما این کجا و اون کجا. خیلی با هم فرق دارند، پس سبب تفاوت زیاد است، یکی مسئله قلت و کسرت، یکی مسئله زیادت و نقصان، یکی مسئله شدت و ضعف الی آخر. قوله و این کسره برای فردا ان شاء الله.